خب یا خود هواپیما ببینیم، مثلا شرکت بنز من مثال بزنم خدمتتون،
بچه‌ها الان دارن کوادکوپتر باز
نه حالا مسئله اون مسئله کالا نیست، مسئله این است که الان ما
مسئله جابجایی نظام حمل و نقل هوایی، آیا نظام حمل و نقل هوایی همینی که هست باید بمونه یا نه میتونه متفاوت بشه، میتونه خرد بشه شکسته بشه
به هر تفاوتی ما
فضای نظامی رو تغییر
بده، به هر تفاوتی ما میگیم تمرکز شکسته میشه یا دسته دولت باقی میمونه. بحث همین
هست، خود همون مثال من بزنم
رو عراق میگه منطقه پرواز ممنوع، بعد ما وقتی در مورد پرواز میخوام فکر کنم هیچ اصلا فکر به خودم جرئت فکر نمی کنم که جرئت بده نه پرواز فکر کنیم، این پرواز که تکلیف روشنه هواپیماست و مسافرگاه و مسافر، حالا ممکنه میگه آقا تو خودت با پرواز اومدی، حالا فرض کنید که نمیومد اصلا چی میشد مثلا،
یه یه مسئله وجود داره تو حتی خود همین تولیده
اتفاق رد
این تفاوت شرکت بنز و شرکت جنرال موتورز، جنرال موتور یه شرکت یه خط تولیده یک خط تولیده، یعنی یه کارخانه تولید انبوهه که همین مثل کارخونه‌ای که کارتون‌ها نشون میدن ها، یه خط تولیده هزاران کارگر اطراف این هستن تا میره ماشین رو تحویل میده. شرکت بنز یه راسته خودروسازیه، صدها شرکت خانوادگی توی این راسته حضور دارن، هر کدوم یه قطعه رو تولید میکنه، حالا یکی پیچه، یکی نمیدونم فرمونه، یکی روکش فرمونه، یکی یه گوشه از موتوره، اینا ذره ذره تولید میکنن این کالا رو، خورد 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 میره با هم مرج میشه، یه نفر برند نهایی میچسبونه روش میشه شرکت مرسدس، اون آخری است. خب بله، ما یه قولی مثل هواپیما رو میتونیم توی یک تولید انبوه تولید کنیم بشه بوئینگ، میتونیم توی تولید راسته‌ای تولیدش کنیم که میشه مجموعه از تولیدات خرد، یعنی حتی اگر لاجرم باشیم به تولید هواپیما، یک صد دو میتونیم بریم دست یک شرکت سپاست تولیدش کنه، میتونیم صدها شرکت خرد رو بیاریم کنار هم، یه شرکت خردم بذاریم بالا سر اینا مرجشون کنه. لزوماً این نیست که ما وقتی میخوایم یک صد رو بسازیم اون صد رو یک شرکت بزرگ با هزاران کارگر بسازه، نه ممکنه هزاران شرکت کوچک خیش فرما اینو تولیدش کنن در هماهنگی با هم.
آقا شما آخه صد دم میسازه واسه اینکه باید یک شهر انبوه آب بدید.
بله فرض کردم
اگه دوباره معماری یه جور دیگه میبود شاید صد سازیت هم خوردتر.
نه نمیخوام تو اون صد بزنم زیر میز، یعنی میخوام بگم حتی توی
ممکنه بعدم فردا روز بگید مثلا عرض میکنم اگر شهرها کوچیک شد و چیز شد مثلا هواپیما هم هواپیمای 20 نفره و 10 نفره بلد. کفایت میکنه.
ولی الان معتنه از زولن تو همه صنایع ما میتونیم با مرج کردن و هم کوردینیشن بین شرکت های خرد همون محصول رو تولید کنیم. بله بله، ما تو گازم پیشنهادمون همینه دیگه، میگیم برقو بیارید تو محلات تولید کنید، البته تکنولوژیش پیشرفته تره پرتش هم کمتره، توی دنیا هم وجود داره.
بسیار خب. خب من یه جنبندی داشته باشم گرچه میگم فصلی باز شده که انشاءالله جلسات آینده مون رو
تازه فصل اقتصاد خرد باز شد دقیقا اقتصاد خردی که توی دانشگاه میگم پر. اتفاقا اقتصاد خرد نیست،
بله اقتصاد انبوه کارگریه،
زیرساخت تمرکز ایجاد کردن، زیرساخت انبوه ایجاد کردن، اون اقتصاد خرد آدم رو خرد میکنه، نه در مورد اقتصاد خرد صحبت بکنه. چجوری هم خرد میکنه آدم رو؟ میگه تو باید دنبال نفع شخصیت باشی، همه باید دنبال نفع شخصشون باشن تا این سرجم، یعنی از یک بی... من تعبیرم اینه که اقتصاد غرب از بی افتی آغاز میکنه، نفع شخصی بی افتی.
خب خیلی باشه،
یعنی آدم که افاف داشته باشه نفع شخصی خودش میذاره مبنا یا خودش رو کنترل میکنه؟ این که میگم حجاب و افاف زیر ساخت اقتصاد ماست، یعنی این حجاب و افاف اون زیر ساختی ترین کلان آموزه اقتصاد خرد میده. حالا این که عرض میکنم رشته رو تعطیل کنیم، بابا نگران نباشیم، اقتصاد خرد تازه شروع شده، یعنی ما اگه یه ذره تصوراتمون رو عوض کنیم شماها میتونید در مورد اقتصاد حرف بزنید، شماها کیایید؟ همون شماها بانوانی هستید که فقط با حساب و کتاب کاری که تو خونه انجام میدید میتونید در مورد اینکه اقتصادو میفهمید صحبت بکنید. کسی نمیتونه به شما بگه شما که اقتصاد نمیدونید. میگه اقتصاد نمیدونی؟ بشقاب غذا جلوش برات بهت بگم. اقتصاد نمیدونم. بعد میگه اقتصاد چیه؟ دوباره میذاره جلوش. میگه اینقدر هزینه شده، اینقدر اینجوریه، اینقدر اینجوریه، اقتصاد اینه. چرا به من میگه اقتصاد نمیدونم؟ من تازه اقتصاد میدونم، اقتصادو خوردم میدونم. بسم الله الرحمن الرحیم رشته دانشگاه شروع شد از همینجا. این میشه خوردش، کلانش میشه همین بحثی که آجاها مطرح میکنن. میخوام بگم اون چیزی که ما نیاز داریم یه مقدار جسارته. یه مقدار متفاوت فکر کردنه. اگر فکر نکنیم اینجوری نیستش که هیچ اتفاقی نمیفته. به جامون فکر میکنن. یعنی اجازه نمیدن. جنگ جنگ همون شناختی فکره. یا فکر میکنیم یا به جامون فکر میکنن. هیچ حالت دیگه ای نداره. بگیم حالا فعلا بذار به زندگیمون برسیم. این ببخشید.
نمیدونم. عرضم به خدمت شما که
باز شده تازه.
آره انشالله وقت زیادی سرش ادامه خواهیم داد. تو بیان آقای دکتر مقصودی اگر ما تمرکز رو از نظام اقتصادی موجود بگیریم خیلی از مشکلاتمون حل میشه. تو این مسئله ما همراه هستیم که تمرکز یک پایه‌ای برای فساد هست، اما با بیان متفاوتی که ساختارهایی که منجر به این تمرکزه میشه و اجازه میده که سرمایه یک تجمیعی پیدا بکنه و فسادزا بشه رو خب با بیانهایی که تو شرکت و بانک و برنامه توسعه داشتیم و مکانیزم تولید رو هم مطرح کردیم اونجا توضیح دادیم، اما قسمتی که ما نیاز به تمرکز داریم مثل اون قسمتی که مربوط به حاکمیت میشه که ولی فقیه متولیش هست، این که آیا نیاز اقتصادی ما هم متمرکز وجود خواهد داشت یا نه، که اگر بتوانیم راست بازار درست بکنیم که اون نیاز هم ایجاد نمیشود، اگر نه نیاز داشته باشیم که اون تمرکزی وجود داشته باشه ولی فقیه با اموالی که دارا خواهد بود بتونه مبادرت به این بکنه. نسبت بین این و اون رو شاید از محدوده اختیاراتی که تو شهر برای ولی فقیه معین شده که چه مقدار از اموال در اختیار خودشه، چه مقدارش بیت المال هست که باید مثلا پرداخت به سویه به مردم داشته باشه، چه مقدارش تو مصرف خاصی باید هزینه بکنه، زکات رو باید کجا به کار ببره، یا یه قسمتی هم مثلا عرض میکنم به تشخیص خودش تو تحبیب قلوب استفاده کنه، تو عرضم به خدمت شما جنگ ها استفاده کنه، توی مصارفی که مستقیماً نفعش به مردم نمیرسه، به واسطه نفعش به مردم میرسه، به لحظه ممکنه نفعش نرسه، 10 سال دیگه نفعش برسه. اینها بستگی داره برای اعمال مدیریت اقتصادیش. تو اینجا بخش مردمی به این نحو و بخش دولتی به اون نحو رو من میپذیرم، آقای دکترم فعلا نظرم برسه این چارچوب رو دارن، اما اینکه حالا کدومش اصلی میشه و کدومش بخش اعظم اقتصاد رو به عهده میگیره شاید باید روش یه گفتگوی بعدن انجام بدیم. و یه بخشی رو ما به عنوان بخش متمرکز یا نیمه متمرکز مطرح میکنیم که میتونه وقف متولیش باشه، اما نه به وضعیتی که امروز الان به عنوان یک قطبی از اجزای نظام سرمایه‌داری مقابل مردم ایستاده. حالا نمیخوام اسم خصوص آستان قدس رو بخوام روی مسئله بگذارم، اما مجموعه هایی که به صورت اوقاف هم دارن این خدمت رو میکنن در زیربنای خودشون دارن به اون وضعیت دامن میزنن، این رو هم میپذیرم، اما در کنار او اصل ساختارش که وقتی درآمدی رو به دست میاره برای توسعه تحبیب اجتماعی هزینه بکنه و این بتونه بخش یه بخش نیمه متمرکز یه مسئولیت‌هایی رو بپذیره. ما به عنوان محرک اشتغال لازمش میدونیم، اما نمیخوام الان روش تکیه بکنم. اگر بیان شما در اینکه منافی حرکت اسلامی هست این وضعیت وقف کلان وجود داره ناظر به همین توضیحات اجمالی بود که عرض کردم، پس توی این قسمت هم همراهیم. اگه نه بعدا استفاده بکنیم که تو اینجا کجا بحث وقف رو شما منافی میبینید. و این یه بحثی هم که به محاسبه بکشیم و نکشیم، من هنوز دوزاریم نیفتاده، حالا یه وقت دار ما نکن ذهنم شاد باشیم، ولی عرضم خدمت شما این رو برای ما بعدا تشریح بکنید. به نظرم میرسه اگر جلسه آینده بتونیم روی این بیان آی دکتر من بحثام رو مفصول‌تر عرض بکنم، گرچه جلسه صبحشون رو با جلسه بعد از ظهر من دو تا جلسه دیدم، یعنی دوست داشتم ارتباط وسیق‌تری داشته باشه، هنوز این ارتباط برای من حاصل نشده. اگر خودشون بیانی بعد از این داشته باشن بفرمان، اگرم نه من عرضم رو با یه فکر بیشتری عرض بکنم. و رو چند نمونه که حالا من با خواهرام نمونه هاش رو مطرح میکنم اگر شما موافق باشید، مثلا عرض میکنم قدرت پول ملی که مثلا چه راهکارهای قدم به قدم برای تقویت پول ملی داریم با این چارچوبی که الان چیده شده و ما به نظرمون میرسه آیا میتواند برنامه به جواب برسه، من مطرح کنم شما ببینید آیا میتواند این راهکاری که برای همین قدرت پول ملی به نظر میرسه جوابگو باشه یا نه. بحث دیگه و هم یارانه‌های پنهان، موضوع یارانه‌های پنهان دادنش مشکلاتش چیه، ندادنش مشکلاتش چیه، بدیم به عدالت نزدیکتره، ندیم به عدالت نزدیکتره، همه چی رو شناور کنیم بگیم آقا نرخ منطقه‌ای نرخ اروپا حتی باشه، از اون بیایم همه درآمدش رو به سویه به مردم تقسیم بکنیم، یعنی کل پولش رو بدیم مردم، خواستن به قول معروف سرمایه 10 درجه رو مثلا تحمل بکنن، بخاری‌هاشون رو خاموش بکنن، با لباس گرم بشینن که مثلا متر مکعبی 2 دلار بیاد مثلا تو جیب خودشون، خواستن این کار رو نکنن. ببینیم منافع و مزارش چی هست، یکی همون بحث قدرت پول ملی، یکی بحث یارانه پنهان، بحث مالیات به نظرم باز میتونه موضوع خوبی باشه که اگر ما مالیات ها رو، چه مالیات بر عائدی سرمایه، چه مالیات های دیگری که بر ارزش افزوده یا مشاغل جای مختلف وضع میشه، کجاش اگه دست بزنیم چه تغییراتی اتفاق میفته، موافق عدالت هست یا مخالف عدالت هست. این سه تا به نظر من میرسه، یا خود رو عملتون نظر جزئی تر میشه خیلی چیزی، ولی میتونه اونم موضوع باشه.
یه خورده آجا تو انتخاب موضوعات رفتید تو موضوعاتی که بهشون میگن موضوعات اقتصاد متعارف، یعنی تو این رهگیری ها آخرش لیز خوردید تو همون موضوعاتی که من میگم اقتصاد نیست. خب وقتی عرض میکنم اقتصاد ما اقتصاد فرهنگی هست، رو موضوعات اقتصاد فرهنگی اونجایی که دقیقا داره رفع نیاز میکنه اگر بحث کنیم، به نظرم توسعه بحث و تفصیل بحث اونجا اتفاق بیفته.
بفرمایید در موضوع بکنید،
مثلا اونجایی که همون نقش خانواده در اقتصاد، محله در اقتصاد، نظام اخوت، نظام اخوت اجتماعی، اینا چطور با چه سازوکار و مکانیزمی رفع نیاز اقتصادی میکنند، چون اینان که دارن رفع نیاز میکنند. بله اون طرف موضوعات مشهوری وجود داره مثل خودرو، مثل یارانه پنهان و امثال هم که تو حوزه بازار هم داریم.
تفاهم که شما این نیاز داشتید که
چی؟
تو تفاهم که نیاز داشت.
توی ما اگر که سقل مفاهمه رو ببریم جای دیگه، تجربه من حداقل تو این مدت نشون میده که بازی رو وقتی عوض میکنی، زمین بازی رو توی زمین بازی جدید طراحی میکنی، اینجا تفاهم بهتر صورت میگیره. بعد وقتی اون مسئله‌ای که حاشیه‌ای هست، میدونید دیگه شما خودتون تو این زمینه دیگه استاد هستید، وقتی نسبت تناسبات و ربط ها رو عوض میکنی، وزن ثقل های مختلف رو تغییر میدی، نتیجه گیری متفاوت میشه.
الان به نظر شما چقدر مفاهمه تو این جلسه از حیطه آسیب شناسی و راهکار؟ یه بخش بخش آسیب شناسی و شناخت جبههی که دشمن برای ما ایجاد کرده حاصل شد، و بعد چقدر راهکارها متناسب با این تشخیص داده شد و چقدر تفاهم پیرامون این اتفاق افتاد؟
به نظرم روی بحث اول، حداقل بحث صبحی که داشتیم مطرح میکردیم، اوج مفاهمه اونجا بود. اتفاقا وقتی وارد بازی بازار میشیم، عدم تفاهم ها نمایان میشه. ما رو عدم تفاهم ها خیلی دوست داریم وایسیم، یعنی رو مشاجره ها، نقاط مشاجره خیلی دوست داریم وایسیم. انگار روی مفاهمه ها خونه رو بسازیم بریم بالا، حرکت میکنیم، پیشرفت میکنیم. روی عدم تفاهم ها توقف میکنیم. اونم عدم تفاهم های حوزه بازار که عدم تفاهم های تاریخی.
یه سوالی از محضرت، اگر ما رو برنامه شما که میگید رو اون قسمت اول تمرکز کنیم و تفصیل بدیم بریم جلو، سوالاتی که بعداً از موضع بازار یا به تعبیر شما اقتصاد متعارف به ما داره میشه، اینها برامون حل میشه؟
اصلا ما اون موقع تهاجم میکنیم به غرب که تو چرا خانواده رو بکندی؟
اب نداره تهاجم بکنم. بعد مثلا
عرض جواب بده.
من از این ور ملت خودم رو در مسئله کاهش قدرت پول، کاهش ریال میتونم به یک اقناعی برسونم که وضعیت برعکس بشه؟
من ترجیح میدم ملت خودم رو تعمد
قدرت پولم. آقای دکتر من این نکته از شما
عزیزه همه مفاهیم
ضعیف نیستش. اجازه بدید الان من توزی... یه بحث میخوام توزی... تر کنم. مردم الان دلار رو برای دلار میخوان یا دلار رو برای ریال میخوان؟
اینو قبلا بحثش هم کردیم با خود از ایتالیا هم بودید.
دلار برای ریال میخوام. من تو
بحث شد.
من با بانک اگه
ولی بحث
پولام بذارم تو بانک چیز عادی من نمیشه بذارم مثلا تو دلار کنس کنم ریالمو، چون مردم ما دارن با ریال کار میکنن. اون چیزی هم که داره به ما اثبات میکنه که پول تو ضعیفه اقتصاد ما نیست، دلار داره بهت میگه. داره اون داره یه پالیسی میده که آقا یه پیام میده پول تو ضعیفه.
اینجا همون موزه عدم تفاهم هاست دیگه.
نیست ما همیه مثلا
ترجیح من اینه
اتفاق بیفته باید با تولید اتفاق.
ترجیح من اینه که
ما اینکه نرخ ارزو بیاریم پایین، که با اینکه تقویت طول پول ملی اتفاق نمیفته، با این تقویت واردات اتفاق میفته، با این تضعیف تولید اتفاق میفته. اصلا خیلی به نظر همه چیزها رو ما باید دایره هاشو عوض کنیم، واژگانش رو عوض کنیم. بالاخره مدت ها کار کرد که ذهنهای ما یکسونگر بشه. همه همون فهم میکنن.
ترجیح من اینه که روی عنوان یک اقتصاددان روی نظم اجتماعی بحث کنم، به عنوان رافع نیاز، به عنوان رافع نیاز مردم، و اینجا خوب مفاهمه ایجاد میکنم. اون مسئله زن خانه دار بحث کنم، اون مسئله فرهنگ غنی دینی موجود در کشورمون که انقلاب اسلامی هم تقویتش کرده، اگر هم عدم مفاهمه وجود داره اینجا بیایم بحث کنیم که زمین بازی مال ماست، تا اینکه بریم مثلا رو مسئله ارزش پول، مسئله تورم. به لحاظ تخصصی از من میخوان در مورد تورم صحبت کنم، ما اونور مطالبه میشه از من، ولی من تورم رو هم از این طرف حلش میکنم. میگم تورم چه وقتی از بین میره؟ زمانی که مردم آروم بگیرن.
مثلا عرض میکنم ما یک تبیینی لازم داریم که یک 30 نفری با ما همراهی محتوایی پیدا بکنن، بعد این 30 نفر بشن 300 نفر، بشن 3000 نفر، بشن یک جمعیتی که بتونن نماینده مشخص کنن، بعد بتونن رئیس جمهور رو عوض کنن، با جامعه ایران این گفتمان رو بتونم توسعه بدم که همشون بتونن همراهی داشته باشن با این حرف. خب ما الان به عنوان یک محیط پایلوت، محیط آزمایشی، چند جلسه لازم هست که اگر از اون ورودی رفتیم این اقناع برای این جمع اتفاق بیفته؟ و البته الان من به عنوان یکی از این 30 نفر به نظرم میرسه باید فردا رو احساس کنم نیاز به صحبت پیرامون قدرت پول ملی نداشته باشم، اگر اون بحث تکمیل شد.
که چند جلسه نمیدونم راه نرفته است، باید بریم.
اگه اون بحث جهاد تبیین تنظیم کنیم شاید این اتفاق تو این جلسه یه ذره بهتر
حالا میتونه جلسه
نداره باشه. من با هیچ کدومش مشکل ندارم. چه از اون ور بریم من شروع کنم اصلا تمرکز رو بحث خانواده پیدا بکنم. موانعش رو پیدا بکنیم و بعدم عرضم به خدمت تفصیلش بدیم. هی بریم جلو.
ما
اگه
بریم رو بحث خانواده ما میرم روی بحث دیگه. ما همیشه
غافلگیر. خب من میخوام بگم ما چجوری میتونیم تفاهم ایجاد کنیم؟
امروز
اگر قرار اقتصاد خانواده بگیم.
رو خانواده ما میریم.
با دیگه مایل لیزه چیکارش کنیم؟
نه بخش تمایل نیست بحث
باید میدون عوض کنیم
نه بحث عوض کردن میدونه
با علما که ما
آلیم
یه خوشی زیادیه
که
بسیار
فردا من
قول دادم بحث آماده ای دارید؟ رو بحث خانواده ادامه بخوام بدیم؟ اقتصاد خانواده و اینها بحث دیگه ای دارید الان؟
نه اون بحث جهاد تبیین آقای دکتر رمضانی هست که
اونا هم بحث داره خانواده هم که خانواده و مدیریت هزینه ها شناخت انواع هزینه ها بحث تعلیم تربیت اقتصادی اینا مفصل بحثه
نه ببینید من عرضم اینه که بعد از یک جلسه دو جلسه ده جلسه ولو 100 جلسه من این آمادگی رو دارم 100 جلسه بشینم
ماشاءالله جوان انرژی دارن
یه کسی به من بگه بنویس همینجوری بنویس چی بکن آخرش من چیکار کردم تو رو از لحاظ روحی اقناع کردم که اصلا به مسئله قدرت پول ملی فکر نکنی
حل
به مسئله خود رو فکر نکنی
پول ملی رو حل میکنه
حل کرده یا تو ذهن تو حل کرده یا کلا اصلا فکرش نکن یا حل دیگه ای داره
من از این مجرا راه حل برای پول ملی دارم
بسیار خوب
از این مجرا راه حل برای
ربط اون رو بفهمم من حالا میگم با 100 جلسه من حاضرم این اتفاق برام بیفته ولی چی بشه بگم من الان مجموعه اقتصاد خورد و کلان و توسعه همه اینا رو ربطشو با این فهمیدم و فهمیدم که این یک راه حلی هست یه احتمالی هست که داره چارچوب ما رو جلو میبره
متوجه عنوان گره علمی بسیار از این رشته ها همون گره های علمی که باید باز شه ما هی فکر میکنیم گره علمی داریم بعد هی میریم سراغ اجرا اصلا رها کنه اجرا الان فرض مگه ما چه مسئولیتی فرض کنیم مثلا شما ما باید بانک کوین کار کنیم شما الان مسئولیت شما که نیستش که
ما اگه بفهمیم بوت بزرگ چی چیه
بوت بزرگ
ما اگه فهمیدیم بوت بزرگ چیه و مردم همین رو از ما فهمیدن فردا کفن پوشی میتونیم بریم تو کف میدون
این کتاب دکتر
میتونیم بریم جلوی جای مختلف یعنی اگر این 30 بشه 300 300 بشه 3000 3000 بشه یک ملت
کتاب دکتر درخشان
پشت یک گفتمان میتونه چیکار کنه یک کنش اجتماعی انجام بده
کتاب فریب
حالا اینا انشالله میخوام الان برنامهش رو بگیم نه محتوا سوال از محتواش نپرسید آقایون بگن ما همچه برنامه ای داریم که اگر یک جلسه یا ده جلسه یا صد جلسه بریم جلو ما اینو بهتون نشون میدیم یعنی باش
یکی از گره های علمی اینه که شما یعنی خانه‌داری رو به عنوان یکی از پر ارزش آفرین یعنی ارزش آفرین ترین کاری که تو جامعه میشه انجام داد فهم کنید اول خودتون قبول کنید واقعا اینطوریه و ما به هیچ کیم اجازه ندید رو دست خانه‌داری چیز رو مطرح طرف بانک داره میگه من خیلی سود
حالا وارد محتواش نمیخواد بشه حالا وارد محتواش نمیخواد آره
بذارید 20 میلیون نفرید بعد به شما میگن غیر فعال از این واضح‌تر
این کتاب
کنید یعنی با خودتون که مثلا از امروز که میرید کارهایی که تو خونه دارید انجام میدید فرض کنید به فرزندتون میخواید اون خلق ارزشی که ایجاد میکنید به فرزندتون منتقل کنید اون بفهمه که شما چه ارزشی رو دارید خلق میکنید شروع کنید کارهایی که کردن تکنیکش هم آقای دکتر مقصودی گفتن دیگه مثلا هی با بازار سنجیدن اینو مثلا بخوای بدید چی میخوای این کارو بخوای بکنید چی کار میکنید مثلا
اگه شما بگی ارزش داره اگه کسی از بیرون بگه ارزش داره اگه بچه تو مدرسه بهش بگن ارزش داره اگه این زن تو میخواد یه چیزی بذاره اینو برش داره بگه آقا این 200,000 تومان خدمت شما
چی؟
یعنی زنی با شوهرش شب بشه
به فرزندش
شب بشه به فرزندش این بار اول چه پیامی داشت از این مسئله محبت میخواست من ابراز کنی یا میخواست منت به من بذاره اگر مدیر مدرسهش بیاد اینو بگه مثل اینکه ما وقتی روز معلم هست مدیر نمیگه آقا تو چی هدیه آوردید شما چی هدیه آوردید
خلق ارزش که آجا
ولی تو خانواده هم پدر هم مادر هم محیط میگن معلمت چی به تو یاد داده بود؟ توی محیط دیگه اینو هی بالش میدن، هی بارورش میکنن. بعد این بچه اگر رفت تو مدرسه شروع کرد از معلمش تجلیل کرد، گوه اینو من با به قول معروف پول تو جیبیم قلکم و شکستم بر شما آوردم، میفهمه یک عقبه فکری، یک عقبه محبتی پشتی قرار داشته. یعنی این محبت از بچه فقط دریافت نمیکنه، از یک کانون بزرگ دریافت میکنه. حالا اگر ما این رو آوردیم چیکار کردیم؟ گفتیم خود خانم ها این رو شروع کنن تو خونه شون به دیگران تفهیم بکنن. چه اشکالی داره؟
تعلیم تربیت اقتصادیه دیگه. یه بحثی هست. حالا شما میرید این نظام برای توضیح میدید که این نظام، من فقط خواستم بگم من دارم ارزش برات خلق میکنم، ولی این نظام اون بازاری نباید تا کنه. اگر منم میخواستم بازاری تا کنم الان شما این سوال همه نمیپرسید. ما اینجا میخوایم اقتصاد بفهمونیم، نمیخوایم اقتصادی عمل کنه. این دو تا نکته است. اقتصاد فهمیدن با اقتصادی عمل کردن به معنی منفیش با هم فرق میکنه.
روشنه، من میخوام بگم
میشه تعلیم و تربیت اقتصادی، یعنی یه کاری که یه مادر برای فرزندش میتونه انجام بده. و اگرم حتی مثلا یه نگران وجود اومد که یه خانم
بله بله
مثلا آقاش گفتش که ما اینقدر در این خلق ارزش میکنه، آقاش میگه هم حرفی مدرسه، منم شما رو بازار دارم نجات میدم، منم دارم کار میکنم، منم فعالیت میکنم که شما اسیر بازار.
خب دستور برای جلسه آینده معین کنید.